بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم یا بریه انه لو کان لربک شریک لأتتک رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه احد ولا يزول ابدا ولم يزل اول قبل الاشياء بلا اوليه واخر بعد الاشياء بلا نهايه الى آخر. همانطوری که قبلن امیر المومنین صلوات الله علیه اشاره فرمودند که برخی از مسائل عقلی را برای فرزندشون مطرح بکنند که مبادا گرفتار شبهات و اوهامی در این رابطه بشوند، حالا امیر المومنین صلوات الله علیه مسئله توحید رو مطرح می کنند و با دلیل عقلی و یا ادله عقلیه این مسئله توحید رو به اثبات می رسونن. مقدمتاً مخصوصاً با توجه به تعبیری که امیرالمومنین فرموده، لو کان لربک شریکون، این شرکی را که امیرالمومنین در اینجا نفی می‌کنند، شرک در همون ربوبیت، شرک در خالقیت به معنای ملازم با واجب الوجود، چون شرک اقسام مختلفی داره و از جمله اقسام همون شرکی بود که در زمان جاهلیت در عصر بعثت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه متداول بین مردم جاهلیت بود. اون شرکی که اونها گرفتار بودند، اون شرک در عبادت بود، یعنی اونها برای خداوند شریکی در صلاحیت معبودیت قائل بودند. اونا معتقد بودند که این اصنام و این بت‌ها اگر پرستش بشوند و اگر عبادت بشوند، این عبادت اینها اونها رو به خدای واحد نزدیک می کند. ما نعبدهم بر حسب تعبیر قرآن الا لیقربونا الالله زلفا. می گفتن علت این که ما اینها رو عبادت می کنیم این است که اینها ما را به خدا نزدیک می کنند. اینها وسیله قرب ما الالله هستند. و الا در جواب از این سوال که اگر ازشون سوال می شد من خلق السماوات والارض لیقولن الله، خالق آسمان ها و زمین رو خداوند می دانستند، مربی جهان رو خداوند می دانستند. اما خب این انحراف اعتقادی و فکری در رابطه با عبادت و پرستش برای اونها پیش آمده بود که اینها را به عنوان مشرک خداوند تعبیر می فرماید انما المشرکون نجس. اینها همونهایی هستند که شرک در عبادت رو قائل بودن. مقصود من از بیان این مسئله یک نکته مهم در تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه و اون این است که اگر فرزن شرک در عبادت رو قائل بود، گفت این بت‌ها هم صلاحیت معبودیت دارند، این بت‌ها هم وسیله تقرب الالله هند. اما اینجا لازمه اعتقاد به این شرک این نیست که ما بت‌ها را در ردیف خداوند قرار بدیم. در ردیف خداوند در اصل مسئله واجب الوجود بودن، در اصل مسئله رب بودن، مربی بودن، خالق بودن. پس اینها در عین اینکه مشرک بودند اما دایره شرکشون و دایره اعتقاد به شریکشون محدود بود در مسئله عبودیت و برای شریک هیچ اوصاف خداوند رو قائل نبودند، نه علمی برای اونها قائل بودند، نه قدرتی برای اونها قائل بودند و نه تأثیر و تأثری در مسائل تکوینی عالم برای اونها قائل بودند. در این کلام امیرالمومنین این مسئله شرک مطرح نیست. تعبیر این است که لو کان لرب شریکون، اگر احتمال بده انسان که در مقام ربوبیت تعدد وجود داشته باشه، در مقام الوهیت به معنای جامعیت همه صفات کمالیه اینجا شریکی وجود داشته باشه، خلاصه همون نحوی را که انسان خداوند تبارک و تعالی را میشناسد و با اون خصوصیاتی که معتقد به مبدأ جهان هستی هست انسان، اگر شبهه این معنا باشه که آیا در اون مرتبه و در اون مرحله شریک وجود داره، امکان شرکت تحقق داره، امکان وجود شریک مطرحه، خلاصه به حسب اصطلاح این توحیدی را که امیرالمومنین براش استدلال می‌فرمایند، این همون توحید در ذاته و در مقابل شرک در ذات امیرالمومنین استدلال می‌کنند که ما دو واجب الوجود داشته باشیم، دو مربی به عنوان رب العالمین داشته باشیم، دو مثلا خالق و مؤثر در جهان داشته باشیم. برای نفی این معنا در حقیقت امیرالمومنین سه تا دلیل اقامه می کنند که حالا ببینیم هر سه دلیل برهانیه یا بعضیاش جنبه برهانی داره و به قول ابن میثم شارح محقق نهج البلاغه، بعضیاش جنبه اقناعی داره، بعضیاش عنوانش برهانیه و بعضیاش غیر برهانی و اقناعی. اون وقت طبعا اونی که برهانی است اساس میتواند واقع بشود. حالا سه چیز را امیرالمومنین اینجا بیان فرموده، میفرماید لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو. این در حقیقت یک دلیل برهانیه. میفرماید اگر شریکی برای خداوند بود، باید رسولی، پیامبرانی، افرادی از طرف اون واجب الوجود دوم و از طرف اون شریک آمده باشند به عنوان رسالت و به عنوان مأموریت از طرف اون خداوند فرضی. حالا این چجوری استدلالی است و برهانی است؟ این برای خاطر یک مسئله است که در علم کلام این مسئله مطرحه و اون این است که آیا اصل بعثت انبیا و بعثت رسول این از باب قاعده لطف بر خداوند واجبه یا اینکه نه این یه مسئله ایست که تنها رجحان داره و تنها حسنی درش وجود داره، اما حسنش به مرحله لزوم عقلی برسه و به مرحله وجوب عقلی برسه، این معنا نیست. در اونجا در علم کلام این معنا ثابت شده که مسئله بعثت انبیا از راه قاعده لطف بر خداوند لازمه، حتما باید بعث رسول تحقق پیدا بکنه، حتما باید نمایندگانی بین خدا و مردم وجود داشته باشه. برای چی؟ برای خاطر اینکه این خلقت همونطوری که قرآن می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نونش هم مکسوره، عرض می شود علامت یا متکلمه، ای لیعبدونی، و بر حسب تفسیر روایات این لیعبدون معنا شده به لیعرفون. خلقت جن و انس برای این است که خداوند تبارک و تعالی مورد شناسایی واقع بشه، معرفت الله تحقق پیدا بکنه، معرفت الله در خارج وجود پیدا بکنه. خب آیا معرفت الله واقعی با لوازم و آثار و دنباله‌هاش از غیر طریق بعثت انبیا امکان داره تحقق پیدا بکنه؟ آیا نباید یک ایده‌ای به عنوان واسطه بین خدا و بین مردم باشند که این افراد واسطه از طریق وحی مسائل رو بگیرند و در اختیار مردم بگذارند؟ آیا اگر رسول اکرم صلوات الله علیه نبود، تمام عقول عالم روی هم گذاشته می شد، ما می توانستیم عبادتی رو به عنوان نماز به این گونه که مطرح بکنیم؟ آیا عقول عالم می توانست عبادتی رو به عنوان حج به این گونه که الان مطرحه، که هنوز هم با اینکه اسلام بیان کرده و با اینکه 1400 سال از مسائل حج گذشته، هنوز بعضی از خصوصیات یا اکثر جهات حج با فکر ما و عقل ما تطبیق نمی کنه و ما نمی تونیم به رمز او آشنا بشیم و فلسفه او رو به دست بیاوریم. و این فلسفه هایی که برای حج ذکر میشه، اینها یا اصلا باطله یا یک چیزاییست که یک اشارت و مایی و یک گوشه ای از فلسفه واقعی حج رو نشان میده. بالاخره عرض میشود وجود نبی و بعثت یک معنایی نیست که تنها یک حسنی داشته باشه، یک رجحانی داشته باشه. این حسنش به حد لزوم میرسه و رجحانش به حد وجوب میرسه. اون وقت اینجا یک نکته ای رو به نظر من باید نکته قرآنیه رو بهش توجه بکنیم که اگر کسی بگوید که به سطح رسول از راه قاعده لطف بر خداوند تبارک و تعالی لازمه، پس چرا در رابطه با بعثت رسول اکرم با کلمه لقد من الله علی المؤمنین مسئله رو بیان فرموده؟ ولو اینکه معنای من نه همونطوری که لغت معنا میکنه، منت به معنای نعمت گرانقدره، نعمت با ارزشه، لکن در این حال این تعبیر با لزوم عقلی بعثت چجوری سازگاره که از یک طرف مسئله بعثت ضرورت و لزوم داشته باشه و از یک طرف هم خداوند با کلمه لقد من الله علی المؤمنین مسئله رو بیان بفرماید؟ این جوابش این است که در این آیه لقد من نه اون جهت عظمت نعمت و گران قدری نعمت در رابطه با خصوصیت بعثت رسول اکرم، به عبارت دیگر رسول اکرم که مبعوث شد، این بعثت دو جهت درش وجود داشت، یکی اصل البعثت و یکی خصوصیات بعثت. خصوصیات بعثت یکی این که رسول اکرم عرض می شود که من انفسهم بود، یعنی از متن همون جامعه بود و از افراد همون جامعه بود و از پرورده شده های همون اجتماع مکه بود. این یک خصوصیتی است در باره بعثت. و همینطور خصوصیات دیگر و او عبارت از اینه، در اون موقعیت خاص بعثت رسول خدا، نفس اون موقعیت که دلیل عقلی بر لزوم بعثت در اون موقعیت نداشتیم، به طوری که مثلا اگر 100 سال بعد رسول خدا مبعوث می شد، این یک مسئله خلاف عقلی لازم می آمد، بر خلاف عقل بود این معنا. نه، اونی که عقل حکم می کند اصل البعثت، لزوم و وجود یک مبعوثی در کار. اما اینکه این مبعوث در چه شرایطی با چه خصوصیاتی و با چه ویژگی هایی از جهات مختلف مبعوث بشود، این دیگه داخل لقد من الله علی المؤمنینه که اولا رسولی رو از متن اونها انتخاب کرد و ثانیاً در اون شرایط احاطه زلالت ها و گمراهی به اون جامعه مبعوث کرد و ثانیاً رسولی که دیگه تمام کمالات یک رسول در رسول گرامی اسلام وجود داشت انتخاب کرد. و اگر خیلی بخواییم مسئله رو علمی ترش بکنیم، اون این است که اصلا دلیل عقلی نمی گفته که باید یک پیغمبری بعد از عیسی به وجود بیا. خب عیسی کان رسولا نبی یا یمکن ان یکون الى آخر القیامه یا اوم القیامه رسول نبی باشه، اما وجود یک نبی بعد از عیسی با این شرایط با این خصوصیات، این لقد من الله علی المؤمنین، پس منافاتی نداره که اصل مسئله بعثت لزوم عقلی داشته باشه و در این حال مفاد آیه لقد من الله علی المؤمنین هم به جای خودش ثابت و قابل قبول باشه. و به نتیجه روی قاعده لزوم بعثت اون وقت امیرالمومنین استدلال می‌فرمایند، می‌فرمایند اگر بنا بود واجب الوجود متعدد باشه، الهی که مستجمع همه خصوصیات الوهیت اگر تعدد داشته باشه، روی قاعده لزوم بعثت لعتت که رسوله، باید همونطوری که رسولانی از ناحیه اله اول آمدند و معجزاتی ارائه کردند و این معجزات پشتوانه صدق دعوی رسالت اونها بود، این همین معنا می بایست در راجب الوجود دوم هم وجود داشته باشه، اون هم باید رسولانی داشته باشه، رسولان واقعی نه مدعیان رسالت، اون هم باید رسولانش معجزه داشته باشند، معجزه واقعی نه معجزه سوری، و اون هم باید به وسیله معجزه رسولانش مورد قبول قرار بگیرند. اما ما ملاحظه میکنیم، میبینیم این تالی لعتت که رسولو هیچ تحقق پیدا نکرده، یا کسی نیامده رسالت از طرف خدای دوم رو ادعا کنه، یا اگر افرادی هم فرزن در طول تاریخ آمدند، اینها به علت اینکه فاقد معجزه بودند و پشتوانه ای برای صدق ادعای اونها وجود نداشت، پس طبعا رسولانی برای واجب الوجود دوم تحقق نداشته، و همین عدم تحقق کاشف از بطلان مقدمه، کاشف از این است که شریکی وجود نداره و شرکتی در مقام ذات تحقق نداره و تعددی در واجب الوجود مطرح نیست. این بیان اول امیرالمومنین یک استدلال برهانیه، نه اقناعی محض باشه، و واقعا هم مسئله همین طوره و جدا یک دلیل محکمی بر نفی شرکت در ذات و عرض می شود اثبات توحید در این مرحله است. این دلیل روشن. اما دو دلیل دیگر امیرالمومنین آوردند که عرض کردیم که ابن میثم بهرانی این شارح محقق نهج البلاغه که ابن میثم از بزرگان علما بوده و حتی ظاهراً خواجه نصیر هم پیش او تلمذ کرده، این طوری که در ذهنم و یک وقت شرح حالش رو ملاحظه می کردم دوم و سوم امیر المومنین اینه. بله کدوم انهو؟ انهو که ضمیر شأنه، که او انهو اول ضمیر شأنه، او به جایی بر نمیگه. و اما دلیل دوم و سوم میفرماید ولرأیت آثار ملکهی و سلطانه. در سوم هم میفرماید ولعرفت افعاله و صفاته. میفرماید اگر تعددی در واجب الوجود مطرح بود و تعددی در این مرحله وجود داشت، شما میبایست که همون طوری که آثار ملک و سلطنت و عظمت و کبریایی اله اول رو میبینید، با چشم مشاهده میکنید، مرئی شما هست، آسمان رو میبینید، دریا را میبینید، موجودات مختلف رو ملاحظه می کنید، انواع و اقسام موجودات رو ملاحظه و مشاهده می کنید، که هر کدام از اینها یک اثری از آثار عظمت خالق و سلطنت خالق و قدرت خداوند تبارک و تعالی است، خب روی حساب باید اون اله دوم آثار ملکش مرئی باشه، آثار قدرتش مرئی باشه، اون هم باید یک چیزایی داشته باشه، اون هم باید مثلا یک آسمان و زمینی داشته باشه، برای اینکه همونطوری که شما در باره اصل خلقت میفرمایید خداوند تبارک و تعالی هیچ بخلی درش راه نداره، بلکه او جواد مطلق و فیاض مطلقه، خب این مسائل درباره اله دوم هم طبعا وجود داره، اون هم باید فیاض مطلق، جواد مطلق، خالق مطلق باشه، پس اونم باید آسمانهایی داشته باشه، زمینی داشته باشه، موجوداتی رو خلقت کرده باشه که اونها اضافه به همون اله دوم داشته باشند و مرتبط به همون خالق خودشون باشند. آیا این حرف اگر به صورت برهانی بخواهد مطرح بشه این حرف درسته یا نه؟ لقائل ان یقول، اونی که شما میبینید آسمان رو میبینید، اون که شما میبینید عظمت زمین رو میبینید، اون که شما میبینید موجودات عجیب و غریب رو ملاحظه میکنید، اون که شما میبینید تنوع در موجودات رو میبینید و اون که شما به عقل احساس میکنید این است که اینها خالقی داره، کسی در پشت این پرده وجود داره، کسی در پشت این دستگاه خلقت وجود داره که اینها رو خلقت کرده. خب این مقدارش مسلم، اما اینکه این کس یجب ان یکون واحدن غیر متعددن، این رو در این رابطه از کجا ما به دست بیاریم؟ من الممکن از باب مثال بگیم مثل این میمونه که دو تا برادر با هم شریک شدن یک خانه بسیار مجللی ساختن، اما یک خانه است. این خانه هم اضافه به این برادر داره و هم اضافه به اون برادر داره. اون وقت من الممکن که همه این موجودات من از سماء و الارض و ما فیه ما و ما بینهما از نظر عقلی در رابطه با این دلیل غیر از دلیل اول، اون دلیل اول قرص و محکمه، هیچ جای بحث نیست. اما حالا صرف نظر کردیم از دلیل اول و تکیه روی دلیل دوم بالخصوص کردیم، لقائلن به کلمه قائل رو کنار میگذاریم، لعاقلن ان یحتمل، که تمام این آثار به هر دو استناد داره و اینها به شرکت هم، با توافق هم، با رضایت هم در این خلقت با دایره گسترده و وسیعی که داره به شرکه این معنا رو به وجود آورده باشند. پس این یعنی چه که لعرفت آثار ملکهی و سلطانه، که معناش این است که او یک اثر مجزایی باید داشته باشه، یک اثر مستقلی باید داشته باشه. آیا لازمه وجود شرکت و تحقق شرکت این است که هر یک از دو شریک آثار مجزا و مستقل داشته باشد؟ کی معنا رو حکم کرده؟ کدام عقلی حاکمه به این معناست که یجب ان یکون لکل من الشریکین اثرن خاصا، اثرن مستقلا، اثرن منفردا؟ این یک حکم عقلی نیست. لذا این رو به صورت یک برهان ما نمیتونیم عرض میشود مطرح بکنیم، بلکه همون طوری که مرحوم ابن میسم ذکر کردن این به عنوان یک دلیل اقناعیه و چون در دنبال برهان ذکر شده که این نکته رو من اضافه می کنم، دلیل اقناعی اگر ابتداءً و همراه با برهان نباشه، مخصوصا در مسائل علمی و کلامی و فلسفی، این چندون ارزشی نمیتواند داشته باشه. اما چون مسبوق به یک برهان قوی و محکمه، مانعی نیست که حالا یکی دو دلیل اقناعی هم به دنبال این برهان مطرح شده باشه. در حقیقت تکیه روی خود این به تنهایی نشده که کسی بخواهد اشکال بکنه. و همینطور اون جهت سومی رو که امیرالمومنین میفرمایند، میفرمایند ولعرفت افعاله و صفاته، بله آیه قرآن عرض می شود، او حالا احتمالات دیگری داره، لو کان فیه ما آلهتون الا الله، یه احتمال داره، اون در جای خودش هم دیدید، یه احتمال داره که آلهه‌ای غیر از خدا وجود داشته باشه که اصلا مسئله وجود الله رو نمیخواد مطرح بکنه. لو کان فیه ما آلهتون غیر الله، این غیر مسئله نفی شریکه که ما روش بحث میکنیم. نفی شریک معناش این است که اصل وجود الله محرز مسئله شرکتش مورد بحثه. حالا این فعلا ظاهرا به اون آیه ارتباط چندانی نداره. و اما این جهت سومی هم که باز امیرالمومنین میفرمایند، میفرمایند ولعرفت افعاله و صفاته، باید اگر یک واجب الوجود ثانی و یک اله دومی وجود داشته باشه، شما باید بشناسید افعال او را و صفات او را. اینجا یک مناقشه ای، حالا البته این مناقشه ها که ما تو ذهنمون میاد برگشتش به قصور فهم خودمون میکنه، نه مناقشه در مؤمنین، اینا همه حاکی از این است که فهم ما چندون عمقی نداره. لعرفت اعماله و صفاته، خب صفاتش رو که لازمه شرکت در ربوبیت این است که از نظر صفات مسئله روشنه، برای خاطر اینکه کسی که میخواهد شریک در ذات بشه معناش این است که او واجب الوجوده مثل واجب الوجود اوله. خب همون طوری که واجب الوجود اول مستجمع تمام صفات کمالیه و جمالیه هست، این واجب الوجود دوم هم از نظر صفات همینه، صفاتش برای ما مجهول نیست، مگر اینکه بخوایم بگیم اینجا یک کلمه آثار در تقدیر ولعرفت آثار افعالهی و صفاته، اینم که با افعال چندون ملایمت نداره. حالا با قطع نظر از این شبهه، باز همون مسئله اشکال در استدلال برهانی به این دلیل هم وارده، لعرفت افعاله، یعنی افعاله بما انها افعال خاص به دومی است. چرا؟ چه ضرورت داره که ما افعالی رو به ما انه افعال مختص به دومی و ویژه دومی هست ما این معنا رو بشناسیم؟ نه، یمکن این که در تمام افعال شرکت تحقق داره، و توافق کامل روی مسئله تمامی افعال وجود داشته و این افعال هم به طور کلی به نحو اشتراک تحقق پیدا کرده، هیچ گونه استقلالی و اضافه به اله خاصی در این افعال وجود نداشته باشه. آیا برهان عقلی اقتضا می کند که هر واجب الوجودی باید افعال خاصه داشته باشه و فعل مستقل داشته باشه؟ هیچ برهان عقلی اقتضای این که فعل باید فعل اختصاصی باشه اقتضای این معنا رو نداره. لکن این هم به عنوان همون دلیل اقناعی مطرحه. بله رسول چی میگه؟ آره آره نه کدام رسولی آمده بگه من از طرف دو؟ آخه آسمان و زمین که زبون ندارن، اما رسول زبان داره. بحث در اون نیست، بحث در قرآن و معجزه نیست. کجا رو به کجا بردی؟ بحث به سخنش نیست، بحث این است که رسول میگه من از طرف کی آمدم. بله بله، با معجزه، با معجزه رسالتشو میپذیریم، رسالتشو. بله، اما رسالت از طرف کی داره؟ خیر خوب. دومی چه شد؟ میدونم دومی چه شد اینجا. بله؟ خب اون که خلاف عقله بابا. این حرفی که شما میزنی معناش اینه. شما دقت نمی کنی در مسئله. من میگم شما در موجودات، موجود که زبان نداره، آسمان و زمین زبان نداره، میگه من خالقی دارم. خیلی خوب، خالق تو متعدد یا واحد؟ او نه اثبات وحدت میکنه نه اثبات تعدد. اما رسول میگه انا رسول من رب العالمین، از یکی. رسول دومی چه شد؟ باز شما بحث در پذیرفتن نیست، نکته اصلی مطلب در پذیرفتن این حرف نیست، نکته اصلی مطلب در رسول دومیه که چرا دومی فاقد رسوله. خب همین مسئله اینه، دلیل عقلی اقتضا می کند که دومی هم مثل اولی باید رسول داشته باشه. اون وقت عین رسول، رسول دومی کجاست؟ بابا جون صدق کی؟ شما چرا گوش نمیدید؟ میگم به صدقش بر شما ثابت شد که هاذا رسول من الله. درست؟ رسول دومی کو؟ خیلی خوب، اونا زبان ندارن. بابا آسمان و زمین میگه لعنا خالقون. خیلی خوب، اما ان خالقی واحد، این کجای وجود آسمان و زمین نوشته؟ چی آقا این حرفو میزنی؟ توارد علت بر معلوله. عرض میشود که این معنا دیگه در خلقت آسمان و زمین ننوشته، اما به خلاف رسول که میگه انا رسولم رب العالمین، پس کو رسول از رب دوم روی قاعده عقلی؟ شما میخواهید دومی و سومی رو درست کنید یا میخواهید اولی رو لغو کنید؟ کدام یکیه؟ پس اولی قبول دارید؟ خب اونا درست بشو نیست،
نه
اونا درست بشو، اما اگه اولی رو میخواهید لغو کنید ما باید تحکیمش بکنیم که یه وقت شبهه تو ذهن شما نیاد. اولی رو قبول بکنید، حالا دومی و سومی قابل اون معنای نیست که شما میگید. پس علا ای حال این عرض میشود که دو دلیل به ظاهر دلیلی که امیرالمومنین به عنوان دلیل دوم و دلیل سوم میآورن که یکی لرأیت آثار ملکهی و سلطانه، یکی ولعرفت افعاله و صفاته، این با برهان عقلی هیچ تطبیق نمی کنه، برای اینکه هیچ برهان عقلی نمی گوید که هر الهی باید تشکیلات خاصه داشته باشه. حالا اوغلا هر کدامشون به یه قدرتی میرسن تشکیلات خاصه پیدا میکنن، اما از نظر منطق عقل ضرورتی برای این معنا حس نمیشه که اگر تعدد اله بود باید تعدد دستگاه هم باشه. این خلاصه مسئله اینه که آیا تعدد اله از نظر عقل مستلزم تعدد دستگاه خلقت، مستلزم تعدد آثار ملک و سلطنت؟ عقل اقتضای این معنا رو نمی کنه، فقط اونی رو که عقل اقتضا می کنه تعدد رسوله، باید رسول متعدد باشه روی همون قاعده لزوم بعثت. پس بالاخره این سه تا دلیل، یکیش عنوانش برهانیه و دو تا هم مؤید برهانه، ولو اینکه فی نفسه خودش برهانی نیست. نه، بعد امیرالمومنین میفرماید پس در نتیجه همونطوری که خداوند تبارک و تعالی در کتاب شریفش خودش رو به عنوان واحد و احد معرفی کرده، قل هو الله احد، یا مثلا الله الواحد القهار، یا در یک جای نفی شرک میکنه به اون صورت و من یدعو مع الله الهن آخر فلا برهان له به، میفرماید از نظر عقلم مسئله به همین کیفیت و در حقیقت این توصیف خداوند یک توصیف تعبدی نیست، بلکه توصیف واقعی و منطبق با منطقه. تا دنبالشه.